عالم چو چاه، وین رسن صبر است بر امر اله. میخوای از این چاه بیرون بیای نجات پیدا بکنی، بر حکم خدا صبر کن، یعنی صبر بر معصیت کن. وقتی که گفته این کارو نکن، نکن، تحمل کن، تقوا داشته باش، صبر کن. رشوه میخوان بهت بدن، وسوسه میشی، هی یاد نمیدونم نقلدنای اطرافیات میفتی، بچه کفش نداره، کیف نداره، ماشین نمیدونم گرون قیمت نداری، چی نداری، گرفتاری، قاضی هستی، نمیدونم داری حکم کنی، یکی اومده میگه آقا اگه این حکم رو اینجوریش کنی که مثلا 100 میلیارد تومان گیر من بیاد، 500 میلیون تومنشم به تو میدم، حقوقت هم مثلا مایی 2-3 میلیون تومنه. حالا به قاضی ها بر نخوره، من مثال میزنم، من بدترین مثال رو میزنم، ولی کار همه است، یعنی هممون گرفتاریم. گفت چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، همه همینطوریم، هر کسی حالا در جای خودش. بعد یهو مقایسه میکنه 500 میلیون تومان، من یه عمری پول بگیرم 500 میلیون تومان نمیشه. بله، اینجا صبر میخواد، اینجا ایستادگی میخواد، اینجا مقاومت میخواد. اون تنابی که باهاش میتونی از چاه بیرون بیای همین صبر بر امر الهه، که خدا گفته نکن، تو اطاعت کن، تحمل کن، مقاومت کن، وسوسه نشو در برابر گناه، وین رسن صبر است بر امر اله. یوسف ها، ای یوسف، آمد رسن، ای که در چاه افتادی، تناب اومد، در زن دو دست، دو دستی بچسب، از رسن غافل مشو، بیگه شده است، وقت نیستا، وقتی باقی نمونده. ببینید مولانا با چه علاقه‌ای، با چه حرص و جوشی داره نصیحت میکنه، یعنی معلومه از عمق جانش میجوشه این نصیحت ها و این حرف ها. یوسف ها، آمد رسن، در زند و دست، از رسن غافل مشو، بیگه شده است، حمدلله که این رسن آویختن، فضل و رحمت را به هم آمیختن. خدا رو شکر کن که باز یک تنابی هست که تو رو از این چاه بیرون بیاره. خدا رو شکر این تناب یک ترکیبیست از فضل و رحمت الهی، آمیزه ای از فضل و رحمت الهیه این تنابی که تو باش میتونی از این چاه بیرون بیای، تناب صبر بر امر اله. اگه این کارو بکنی، اون وقت چی میبینی؟ چه اتفاقی میفته؟ آدم از چاه که بیرون بیاد، منظره بیرون در مقایسه با اون چه در چاه میدید چه تفاوتی داره؟ توی چاه شعای دید آدم چقدره؟ نیم متر از دو طرف، حد اکثر 1 متر. اما وقتی که چشمش از چاه بیرون میاد، افق در افق یک عالم پهناور میبینه. از این چاه نفسانیات هم اگه ما در بیایم چی میبینیم؟ تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید، یک دنیایی، یه عالمی پیش چشمت گشوده میشه که از یک سو بسیار ظاهره، از یک سو هم ناپدیده. یعنی یا آدمایی میگن اصلا کجا معنویت چیه، غیب چیه، آخرت چیه، این حرفا کدومه؟ ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، همین دنیاست دیگه، بیشتر از این نیست. مولانا میگه نه، بیایید بیرون تا ببینید که عالم جان جدید چیه، تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید. این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. میگه میخوای بدونی چرا حقیقت پنهان شده، هستی واقعی پنهان شده؟ برای اینکه عالم نیستی عالم نیست ها هست شده، عالم هست ها نیست شده. این دنیا که دنیای فانیه، این جهان نیست، چون هستان شده، یعنی این واقعیت پیدا کرده، این هستان یعنی واقعی. این دنیا چون تو رو به اشتباه انداخته، فکر کردی که هستی اینه، اون وقت اون چیزی که هستی بوده اون از چشمت افتاده و نمیبینی. این جهان نیست، چون یعنی به علت اینکه هستان شده، این واقعیت پیدا کرده، وان جهان هست بس پنهان شده. حالا مثال میزنه، خاک بر باد است و بازی میکند، کجنمایی پرده سازی میکند، این که بر کار است بیکار است و پوست، وان که پنهان است مغز و اصل اوست. شما میبینی خاک دائم داره حرکت میکنه، بازی میکنه، یه جا جمع میشه، دو مرتبه از اونجا میره یه جای دیگه، کجنمایی میکنه، از این ور میره، از اون ور میره، پرده سازی میکنه، یعنی تابلو درست میکنه، نقشای مختلف ایجاد میکنه. شما باید از خودت بپرسی که چی داره این خاک رو حرکت میده؟ یه چیزی داره این خاک رو جابجا میکنه، نمیبینیش. اون چیه؟ اون باده. اصل باده ولی نمیبینی. خاک که منفعله میبینی، باد که فعاله نمیبینی. خاک بر باد است یعنی سوار باده، یعنی باد اصله. خاک بر باد است و بازی میکند، کجنمایی پرده سازی میکند، این که برکار است یعنی اینی که داره فعالیت نشون میده، بیکار است و پوست، یعنی این منشأ فعل نیست، این ظاهره، پوسته. وان که پنهان است مغز و اصل اوست. اونی که نمیبینی مهمه، آنچه اصل است از دیده نهان است. یه بار گفتم آنتوان دو سنت اگزوپری در اون کتاب شازده کوچولو تکرار میکنه دائما این مطلب رو، که اونی که اصله از دیده پنهانه. ریشه در درخت اصله، ولی ما ریشه رو نمیبینیم، ما معمولا میوه رو میبینیم، ولی ریشه اصله. اینجا مولانا میگه باد داره این خاک رو جا به جا میکنه، اما تو باد رو نمیبینی، فکر میکنی خاک داره این کارا رو میکنه. خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد. چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی بود نوعی دگر. اسب داند اسب را کوه است یار، هم سواری داند احوال سوار. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سواره اسب خود ناید به کار. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. چشم اسب از چشم شه رهبر بود، چشم او بی چشم شه مضطر بود. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی چرا. این ابیات رو که میگه برمیگرده به همون تمثیل خاک و باد. میگوید که خاک همچون آلتی در دست باد، خاک ابزار دست باده، خاک هیچ کار است، باده که انرژی داره و خاک رو جا به جا میکنه، خاک ابزار دست باده. باد را دان عالی و عالی نژاد، باد رتبش بالاتره. در طبیعیات قدیم که به عناصر اربعه معتقد بودن که عالم طبیعت از چهار عنصر ساخته شده، خاک و آب و باد و آتش، و هر کدوم اینا رو در درجه از دیگری بالاتر می دونستن، خاک رو پایین تر از همه، خاک بر سر تر از همه خاک بوده که پایین تر از همه بوده، بعد آب بالاتر از خاک بوده که روی خاک، هوا بالاتر از خاک و آب بوده که بالاتر از این دوتاست، آتش که میره بالا هم از هوا میره بالاتر، هم از آب، هم از خاک، اون از همه اینا اشرف بوده. این سلسله مراتب این عناصر اربعه بوده. اینجا که مولانا میگه باد را دان عالی و عالی نژاد، یعنی هوا، گاهی هوا میگفتن گاهی باد میگفتن. هوا ذاتن از آب اشرف، اعلاس، عالیه و عالی نژاده. خاک پیش او فرودسته. حالا چشم خاکی را به خاک افتد نظر. چرا ما باد رو نمیبینیم خاک رو میبینیم؟ برای اینکه چشم ما از طبیعت جسم ما از خاک، ما از خاک بر اومدیم، از خاک به وجود اومدیم، خاک رو آسان‌تر میبینیم. یعنی ما محسوسات رو زودتر میبینیم، محسوسات چشمگیرتره در نظر ما. چشمی که به جای اینکه خاک رو ببینه باد رو ببینه، اون چشم بادبین یه چشم دیگه ایه، اون همه چشم نیست. آدمایی هستن وقتی نگاه میکنن، گفت گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. که آدمی میبینه که تیر داره از کمان میگذره، نمیگه که تیرانداز این کمانه، که تیرانداز اون کمانداره، اون عاقله که کمان رو اصل نمیگیره، کماندار رو میبینه. اون چشمی هم که خاک رو اصل نمیگیره، میفهمه که این خاک بازیچه یه دست باده، باد رو میبینه، بادبین چشم، اون یک چشم دیگریه. این معنا رو حافظ به شکل بسیار زیبایی و زیباتری بیان میکنه. همین حرف مولانا رو که چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی بود نوعی دگر، حافظ میگوید دیدن روی تو را دیده جانبین باید. وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است؟ چقدر زیبا میگه، میگه تو جانی، دیده‌ای میتونه تو رو ببینه که جانبین باشه، دیدن روی تو را دیده جانبین باید. اما من بیچاره چشم جهانبین دارم، چشم جانبین ندارم، یعنی چشم خاکی دارم. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. یعنی من تو دیدن این دنیا موندم، من متوقفم در تماشای این دنیا، فراتر از این دنیا نمیبینم، چشم جانبین ندارم، چشم جهانبین دارم. چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی، یعنی اون چشم بادبین بود نوعی دگر، اون یه چشم دیگه ایه. اسب داند اسب را کوه است یار، هم سواری داند احوال سوار. داند یعنی میشناسد، دانستن یکی از معانی شناختنه. میگه اسب اسب رو میشناسه، سوار سوار رو میشناسه، چون از جنس همن. اسب با اسب سنخیت داره، سوار با سوار. اسب داند اسب را کوه است یار، هم سواری داند احوال سوار. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سواره اسب خود ناید به کار. از اینجا یک در واقع بحث دیگری رو شروع میکنه، یعنی این تمثیل رو وصل میکنه، یه مفهوم تازه‌ای را مطرح میکنه. میگه که این چشم حسی خاکی دنیابین ما، این چشم حس، این اسبه. سوار این اسب چیه؟ نور حقه. اسب ارزشش به سوارشه. اسبی که سوار نداشته باشه به درد نمیخوره. بی سواره اسب خود ناید به کار. چشم حس اسب است و نور حق سوار. اون که این مهار اینو گرفته و هدایتش میکنه نور حقه. بی سواره اسب خود ناید به کار. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. میگه میخوای که این اسب و شاه از تو بخره قبول کنه، این اسب رو باید ادب کنی. اسبی که تربیت نشده باشه هی چموشی بکنه، اینو ببری بخوای تقدیم کنی یا بفروشی، نمیخرن، ردش میکنن. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد، مردود میشه. چشم اسب از چشم شاه رهبر بود، چشم او بی چشم شاه مضطر بود. میگه هدایت چشم اسب با چشم اون سواریه که اونو راهنمایی میکنه. یعنی اسب اگه خودش باشه میره همش دنبال آب و علف، راه نمیره، به مقصد نمیرسونه. چشم اسب از چشم شاه رهبر بود، چشم او بی چشم شاه مضطر بود. بیچاره است، درمونده است، از کار مونده است. اگه چشم سوار، چشم شاه که سوارش شده، اون اگه راهنماییش نکنه، چشم خودش بیچاره است. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی چرا. میگه این اسبها اینجوری هست که غیر از آب و علف، غیر از گیاه و چرا، هر جای دیگه بخوای ببری خوششون نمیاد. میگن چرا ما رو میبری اونجا؟ نه نمیاییم. یعنی این میل به این آب و علف داره، مثل جسم خاکی، مثل این تن که به قول مولانا بند قویست. نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راغب شود. اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باید تا بداند شاه راه. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علا نورین بود. نور حسی می کشد سوی ثرا، نور حقش می برد سوی علا. زان که محسوسات دونتر عالمیست، نور حق دریا و حس چون شب نمیست. لیک پیدا نیست آن را که برو، جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی کو غلیظ است و گران، هست پنهان در سواد دیدگان. چون که نور حس نمی بینی ز چشم، چون ببینی نور آن دینی ز چشم. نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود ضیایی کان صفی است. این در 11 بیت مضمونش اینه که دو تا نوره، یکی نور حق، یکی نور حس. نور حس مثل اسب، نور حق مثل سوار. نور حق راکب، نور حس مرکب، و اسب به هدایت سوار و راکب که راه رو میتونه تشخیص بده. تمام این ابیات وصف اینه، و در واقع اگه ما بخوایم پیام‌های مولانا رو در مثنوی که برگرفته از قرآن و معارف اسلامی است مختصر بکنیم، باید بگیم یک حرف مولانا که مدام تکرار میکنه این است که این عالم ظاهر که شما میبینید همه چیز نیست، غیر از این عالم، فراتر از این عالم، بعد از این عالم و حتی همراه این عالم یه عالم دیگه ایه، یه حقیقت برتر دیگه ایه که اون باطن این عالمه و اصل و ریشه اونه، و شما اون اصل و ریشه رو با چشم ظاهر نمیبینید. ای خوشا اون کسی که این ظاهر او رو از باطن غافل نکنه. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم. تا نوبت بعد که شروع کنیم از انشاءالله از این شعر نور حق بر نور حس راکب شود، از اینجا یعنی بیت حدود 1290 چند از اینجا انشاءالله توضیح خواهیم داد. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
Oh, my God. Thank you.